وقل رب زدني علما.
صفحه 239. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. فزمانی که مکر و نقشه های اونها رو شنید، فرستاد به سوی اونها، اونها رو طلبید و براشون پشتی خوبی آماده کرد و به هر کدوم از اونها کاردی داد، چاقویی داد و گفت که بر اونها خارج شو. پس وقتی که او را دیدند فوق العاده بزرگ تصورش کردند و دستهای خودشون رو بریدن و گفتن پاک و منزه است الله، این اصلا بشری نیست، آدمی نیست، این نیست جز یک ملک بزرگوار. خب بعد از اینکه در شهر پخش شد خبر قصر، پشت سر این زن یک حرفایی در آوردن و کارهاشو تحلیل کردن، اون رو در اشتباه بزرگ نامیدن، تقبیحش کردن، کارش رو زیر سوال بردن. خب این خبرها رسید به گوش زن صدر اعظم. فلما سمعت بمکرهن، خب اونا که میگفتن هم نقشه داشتن، میخواستن اذیتش بکنن، میخواستن سر به سرش بذارن، میخواستن که به نحوی اون رو تحریک کنن که یک کارهایی انجام بده که مثلا بخواد از خودش دفاع بکنه، اونها رو دعوت بکنه، به هر شکل از خودش دفاع بکنه و اونا هم یک سری اهدافی داشتن از اون حرفاشون. وقتی این حرفا و نقشه هاشون رو شنید، ارسلت الیهن، فرستاد به سراغشون، یعنی اونها رو طلبی دعوتشون کرد، دعوت شدن، یک مهمانی با شکوهی ترتیب داد و اعتدت لهن متکئن، یک جای راحت برای نشستنشون هم ترتیب داد، یک پشتی خوبی، یک مبلمان خوبی، یک چیدمان خوبی، همه چی مرتب انجام داد، مهمانی با شکوه اجرا شد. بعد حالا سفره هم رنگارنگ، سفره پهنه، همه چی هم در سفره فراهم هست و دستشون داد برای هر کدومشون یک کاردی که حالا دیگه بخورن، تکه کنن، میوه هست، گوشت، چیزای دیگه هست، حالا هر چی که نیاز داره به چاقو، دست هر کدومشون هم یک کاردی داد، یک چاقوی دستشون داد. بعد در وسط حالا این پذیرایی که شروع کرده بودن با اون چاقو استفاده کردن و بریدن، به یوسف گفت و قالت اخرج علیهن، بر اونها خارج شو. یعنی انگار اون سالن پذیرایی یک اتاقی داخل داره، اون ته کار، که اون اتاق به بیرون دیگه راهی نداره، برای بیرون باید از همین سالن پذیرایی آدم رد بشه تا بتونه بره بیرون. حالا داخل اون سالن هست، داخل اون اتاقک هست و میگه که از اون اتاق خارج شو، بیا بر این مجلس زنان وارد شو، اخرج علیهن. خب این صدا که شنیدن همه نگاه کردن دیگه که الان یوسف میخواد خارج بشه و اون سر و صداها، اون صحبتها، اون تعریفات یوسف که شنیده بودن، خودشون از قبل خیلی علاقه هم داشتن، ذوق زده بودن که الان چقدر جالبه که یوسف رو ببینن و وقتی که شنیدن که یوسف بیا خارج شو، بیا به اتاق پذیرایی، اونا همه حواسشون رفت به یوسف و همینجور نگاش میکردن. فلما رأینهو، وقتی که یوسف رو دیدن، اکبرنهو، فوق العاده در ذهنشون زیبا اومد، فوق تصورشون، خیلی عالی، خیلی قشنگ، خیلی زیبا. و قطعن ایدیهن، مدهوش شدن، اصلا هوش از کلشون پرید و همونجور که چاقو داشتن تکه میکردن اون غذاشون رو، میوهشون رو، دستشون رو داشتن میبریدن و اصلا خبرشون نمیشد که دارن دستشون رو میبرن، از بس که دیگه از خود بی خود شده بودن از اون جمال یوسف. و قل نحاش لله، گفتن خدا پاک و منزه، هیچ عیبی در خلقت خدا نیست، در کار خدا نیست، ببین چقدر زیبا، اصلا این بشر نیست، ما هازا بشران، اصلا این آدمی نیست، از جنس آدمیزاد نیست، این هازا الا ملک کریم، این یک فرشته نورانی هست که فقط به شکل یک انسان اومده، یک فرشته بزرگوار زیبا و با شخصیت. این جور تصور کردند و توصیف کردند یوسف رو. خب حالا اثبات شد اون قضیه ای که، یا اون نقشه ای که زن عزیز داشت برای زنها، نقشش خوب عملی شد. بعد نتیجه گرفت از این نقشش و گفت قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. پس اون همون کسی هست که شما من رو در مورد اون ملامت می کردید، و بله قطعا که من از اون طلب کامجویی کرده ام، اما امتناع ورزیده است، و اگر انجام ندهد اون چی که من او را دستور می دهم، بی شک زندانی می شود و از خار و ذلیلان خواهد شد. حالا فهمیدید که من با چه کسی طرفم که شما پشت سر من غیبت می کردید، ازم بدگویی می کردید که خجالت نمی کشه، یک برده ای رو برای خودش طلبیده، یعنی اون رو پایین حساب میکرد، اون برده رو شما پایین حساب میکردید. حالا فهمیدید که این برده پایین نیست، این همون آدمی که شما من رو ملامت میکردید، سرزنش میکردید که چرا عاشق اون شدم. حالا چی شد؟ خودتون عقل از سرتون پرید با دیدنش یا نه؟ حالا شمایی که فقط 5 دقیقه اون رو دیدید، منی که کل عمر یعنی داخل این خونه هستم، پیشش هستم، میبینم زندگیش پیش منه، حالا به من حق میدید یا نه؟ این اقرار رو از زنها میخواست بگیره با این نقشه که موفق شد. ولی در مورد یوسف شما بفهمید که من، آره، یعنی با کمال جرأت گفت که من درسته، واقعیت من شیفته شدم و من از اون برا خودم طلب کامجویی کردم، ولی اون اجازه نداده، خودداری کرده، فسته عصمه، امتناع کرده از این که تن بده به اون چیزی که من میخوام. ولی ای یوسف تو بفهم، بقیه هم بفهمن، که اگر این چیزی که من دارم بهش امر میکنم انجام نده، دیگه شک نکنید که یا زندان میشه یا خار و ذلیل میشه، شکنجه مثلا داده میشه، یا بالاخره بلای سرش میاد. تهدیدش رو در جلو انظار اون زنها به صراحت اعلام کرد، هم خود یوسف شنید و هم بقیه. از حال شوهرش هم میفهمیده که اون ظاهرن این که حالا بچه دار نمی شدن مشکل دیگه ای داشته و به هر شک کاملا بر شوهرش مسلط بوده و می فهمیده که اینجا دیگه شوهرش هم حتی نمی تونه جلو به خواستش رو بگیره. دیگه آدم دیوونه میگن دیگه عقل و هوش نداره، آدم عاشق اینجا دیگه با تمام صراحت میگه و از هیچی نمی ترسه. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. گفت پروردگارا، یوسف، زندان برای من دوست داشتنی تر است از اون چه که من رو به سوی اون دعوت می کنند، و خدایا اگر تو اون رو از من دفع نکنی، از من دور نکنی این کید و نیرنگ اونها، من به سمت اونها میل پیدا می کنم و از جاهلان می شم. اینجا بود که یوسف علیه السلام دعا کرد، خالصانه به درگاه خدا دعا کرد که خدایا زندون برام دوست داشتنی تره، یعنی من رو ببر به سمت زندون، که از این چیزی که من رو به سوش دعوت میکنن زندون برام خوشایند تره، یعنی نه این که زندان به نسبت اون فعلا من زندان برم ترجیح میدم، نه، دوست داشتنیه، یعنی دوست دارم زندون رو، و دوست داشتن زندون برای این که الان میخواد امکان داره تو دردسر بیفته و تنها راه نجات از این دردسر، از این گناه، زندانه. پس این زندان خیلی چیز خوبیه و خیلی عزیزه و من دوستش دارم زندان رو، چون میتونه من رو از گناه حفظ بکنه. پس این زندان برام خیلی دوست داشتنی تر از لذت، از کیف و شهوت. البته پیامبرا هم به مثل بقیه انسان‌ها میل جنسی، میل به زن در وجودشون بوده، ولی تقوای خدا، ترس خدا اونقدر بیشتر بوده که در مقابل این غریزه شهوانی راحت دستشون و تحت کنترلشون بوده و به خاطر تقوای خدا حاضر بودن که سختی ها رو به جونشون بخرن. این خوب کاریه که تقوا و ایمان قرار برای همه آدم ها انجام بده، نه فقط برای پیغمبران. مثلا وجود تقوا و ایمان به خدا برای همینه، برای کنترل غرایز، حالا برای حب مال باشه، حب شهوت باشه یا مسائل دیگه. و می فرماید که اگر تو کمکم نکنی کید و نیرنگ اونها، حالا اینجا داره جمع میگه، و الا تصرف عنی کیدهن، نه دیگه کیده ها نیست دیگه، الان بحث زن عزیز مصر نیست، الان بحث همه زن هاست، همه زن های حاضر در جلسه، یعنی اونها دیگه بعد از اون پشتیبان زن صدر اعظم میکنن و یوسف رو به حساب تشویق میکنن، تحریک میکنن که قبول کنه، و حتی خودشون هم خودشون رو دارن عرضه میکنن به یوسف، حالا اگر اون نه بیا هر کدوم از ما که انتخاب میکنی، هر کدوم از ما که زیباتریم در خدمت تو هستیم، در اختیار تو هستیم. اونها هم دوباره افتادن به جون یوسف و برای اون نقشه و نیرنگ اونها هم شیفته یوسف شدن. حالا میفرماید که خدایا از این نیرنگ اونها، جمع زنها، اگر من رو حفظ نکنی، من به سوی اونها میل پیدا میکنم. اسب الیهن، خدایا من ممکنه که شکست بخورم، پس تو کمکم بکن. هیچ کس نباید ایمان خودش مغرور بشه که یک تنه از عهده همه کارها برمیاد، خودش رو نیازمند خدا میبینه و میگه که امکان داره که تو اگر کمکم نکنی اکم من الجاهلین، از جاهلان بشم. و جاهل کسیه که در مقابل شهوتش، در مقابل غریزش شکست میخوره و تحت تأثیر احساسات و هیجانات و اینها قرار میگیره. یعنی کسی که دست میبره به سمت گناهان شهوانی و امیال جنسی، قشنگ الان خودش شده جزء جاهلان و میگه که خدای من جزء جاهلان نباشم. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم. پس پروردگارش هم دعاش رو اجابت کرد، پذیرفت و کید اونها رو از سرش دفع کرد. بی شک او شنوای داناست، دعای مخلصانه، و خدا هم این دعا رو پذیرفت. این یک تعارف نبود، این دعا سطحی نبود، از عمق وجودش دعای زندون میکرد برای خودش که خدایا زندون رو نصیبم بکن. الانم چه خوب که خود زن عزیز داره میگه زندونش میکنم. حتی اگر نمیگفت، خودش یوسف زندون رو طلب میکرد یا مسائل دیگه رو میخواست، و الان چه خوبه که زن عزیز خودش داره پیشنهاد زندون میده و الان از صمیم قلب دعای زندونی شدن به خودش میکنه و خدا هم این دعا رو قبول میکنه ازش، و به این شکل کید و نیرنگ اونها رو از یوسف دور میکنه، چون یوسف از اون محوت دور شد. خدا اینجوری اونها رو از سر یوسف دفع کرد که میفرماید انه هو السمیع العلیم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. اونگاه برای اونها واضح شد، آشکار شد قضیه، بعد از اینکه تمام نشانه ها رو دیدن که زندانیش بکنن تا یک مدتی. خب حالا شوهر اون زن هست، دیگرانی هستن، رفیقانی هستن، کسانی که الان دنبال حل این بغرنج هستن در اون کاخ، در اون قصر، که مسئله رو حل و فصلش بکنن، بالاخره جمعش بکنن. حالا اونها بعد از اینکه تمام اون نشانه ها رو دیدن، نمیدونم از اون که لباس یوسف رو پاره کرد، از این که چه خواسته ای داره زن عزیز، این که دستوردار خواستش نیست، این که این زنها هم دستاشون رو بریدن، و الان این فتنه ای که افتاده تو زنها، و تمام این نشانه ها که دیدن براشون واضح شد. یعنی قبلش نمیفهمیدن، ثم بدا، یعنی قبلش نمیفهمیدن، الان براشون روشن شد مثل روز که تنها راه این قضیه زندانی کردن یوسفه، تا مسئله حل بشه، تا این فتنه از بین زنها کم بشه، برداشته بشه، تا مشکل بعدی پیش نیاد. و همچنین تا داخل شهر بالاخره این خبر که پخش شده، این آبروریزی دیگه جلوش گرفته بشه، دیگه پایان پیدا بکنه و زندانی بشه یوسف. و حالا کسانی اگرم میخوان که خاندان سلطنتی رو زیر سوال ببرن، لااقل بگن که اون برده زندانش کردن، شاید تقصیر برده بوده. و به هر شکل تمام این مسائل رو تحلیل کردن این رعول آیات و تصمیم گرفتن که زندانیش بکنن، البته تا یه مقداری که آب از آسیاب بیفته. حتی حین و دخل معه السجن فتیان قال احدهما اینی ارانی اعصر خمرا و قال الاخر اینی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا به تأویله اینا نراک من المحسنین. و همراه او داخل زندان شدن دوتا برده جوان. یکی از اونا گفت که من خودم رو میبینم که مشروب میفشارم، و دیگری گفت که من خودم رو میبینم که بالای سرم نانی را حمل میکنم و پرندگان از اون نان میخورند. به ما خبر بده از این تحقق این خواب، از واقعیت این خواب که ما تو را از نیکوکاران میبینیم. این آیه و حالا تا چند آیه بعد حدود 15 تا آیه یک بخش دیگر از زندگی یوسف بیان میکنه و بخش رفتن به زندان و تا پایان زندانیش. بخش قبلی بخش بودن یوسف بود در اون کاخ و اون مسائلی که بین ایشون و زن عزیز و بقیه زنها اتفاق افتاد. قسمت قسمت زندگانی یوسف رو توجه بهش بکنیم و قرآن اینجوری مرتب و بسته‌بندی شده قضیه رو دنبال میکنه که شنونده حظ کافی رو از قرآن ببره. میفرماید یوسف داخل زندان شد و همراه یوسف هم دو تا برده دیگه هم زندانی شدن. اون دو تا برده از کارگزاران پادشاه بودند. و دخل معه همراهش از سجن فتیان، دو تا برده جوان. خب تو زندان بودن دیگه، روزها گذشت، ماها گذشت، شاید هم سال گذشت. بعد یکی از اون دوتا گفت، یه روز از روزها به یوسف گفت که من خودم رو میبینم، اینی ارانی، من خودم رو میبینم، یعنی انگار مثل روز روشن دارم میبینم خودم رو، یعنی اینقدر خوابم واضح و شفافه که انگار خودم رو دارم میبینم و این خوابم هی تکرارم داره میشه، همیشه پیوسته دارم این خواب رو میبینم که اعصر و خمرا، مشروب دارم میفشارم، یعنی حالا از انگور چیز دیگه دارم مشروب درست میکنم، میفشارم که مشروب بشه اعصر و خمرا، این خواب برام داره تکرار میشه. یعنی چی این خواب؟ اون یکی رفیقش گفت که من همیشه خودم رو میبینم که رو سرم گذاشتم نون خبزن و همینجور که دارم میرم نون بالا سرمه تأکل الطیر منه، پرندگان از بالا دارن رو سرم اون نون رو دارن میخورند، نک میزنن. به ما خبر بده که چه خبر این خواب، چه اتفاقی قراره بیفته. نبینا به تعویله که ما تو رو از نیکوکاران میبینیم، یعنی اونها با هم زندگی کرده بودن تو زندان و قسمت سیرت یوسف در زندان یک سیرت خوبی ازش مشاهده کردن، اونا کارهاش رو دیده بودن و از کارهاش فهمیدن که این متفاوت با بقیه زندانی ها. مثلا کمک زندانی ها میکرد، مریض بود پرستاری میکرد، علم بیشتری داشت، صحبتهای خوب و دلنشینی با اونها میکرد، مهرورزی میکرد به زندانیان و این کارها رو ازش چون دیده بودن، یه آدم پاک صالح با خدا، این زندانیان که مسلمان هم نبودن اقرار کردن که تو از انسانهای نیکوکاری و قراره که ایمان به نسبت کسی که مؤمن هست همین کار رو براش انجام بده، همین حسنها و زیبایی ها رو درش ایجاد بکنه و مخصوص پیغمبران نیست، همه انسانی که ایمان دارن قراره که با ایمانشون اینجوری بشن که یوسف شد. قال لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویله قبل ان یأتیکما ذلکما مما علمنی ربی انی ترکت ملة قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون. گفت پیش شما آورده نمیشه غذاتون که از اون میل بکنید مگر این که من شما دو نفر رو به واقعیت خوابتون آگاه میکنم قبل از این که براتون غذا بیاد. اون از چیزهایی است که پروردگار من به من آموزش داده، بیشک که من رها کرده ام آیین قومی که ایمان به الله ندارن و اونها به آخرتشون کافرند. خب اونها واقعیت خوابشون رو از یوسف خواستن، یوسف هم گفت که چشم من خوابتون رو براتون میگم که حقیقتش چیه، ولی یه مقدار صبر کنید الان که زوده تا غذا بیارن. قبلی که غذاتون بیارن لا یعتیکما طعامون، حالا غذاتون طعامون مشخص نیست چه خوراکی قرار بیارن، دیگه زندانی هستن نکره اومده، حالا به هر حال هر خوراکی قرار براتون بیارن که شما ازش بخورید ترزخانیهی میل کنید بخورید روزیتون بشه، قبل از اینکه غذاتون بیارن من بهتون میگم تعبیر خوابتون و عجله نکنید قبل ایعتیکما، دوبار داره میگه قبلی که بیارنش، یعنی شک نکنید که قبل از اینکه غذاتون بیارن من میگم، یعنی من مسلطم، یعنی داره مانور میده، یعنی داره میگه که من این رو بلدم و با کمال قاطعیت میگه که من قبل که غذاتون بیاد براتون میگم، خیالتون راحت، و داره به حساب نشون میده جدیت قاطعیت و مسلط بودنش، که همین اصلا خودش میشه که این شخص فوق العاده هست و این شخص پیغمبر، اعتمادشون بیشتر بشه نسبت به این و این باورمندیشون و ذهنیتشون بره به سمتی که این واقعا پیغمبره و بیشتر بهش اعتماد بکنن، و همین خاطر تأکید میکنه که با قاطعیت که من بهتون میگم خیالتون راحت من بلدم، و میفرماید که این که من بلدم پروردگارم بهم یاد داده، از علم خودم نیست، از جادو و جنبل و اینها نیست، خدا بهم یاد داده. و می فرماید که من آیین قومی که ایمان به الله و روز آخرت ندارن به آخرتشون کافرن من رها کردم. حالا به صورت کلی آیین کفر رو من رها کردم، حالا آیین هر کس باشه، مصریان باشه یا آیین هر کسی دیگه که باشه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.